بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت الطاهرین. بعد از اینکه یک تاریخچه و یک تعریفی از بحث شبیه سازی ارائه کردیم، این بحث مطرح میشه که آیا شبیه سازی در غیر از انسان هم موضوعیت داره؟ گفتیم دیروز که مراد ما از شبیه سازی یعنی هر نوع تولید مثل غیر جنسی. حالا میخواد تولید مثل غیر جنسی طبیعی باشه یا تولید مثل غیر جنسی مصنوعی، که به اولیش میگفتن از نظر پزشکی بکرزایی، به دومیش میگفتند همین کلونینگ یا شبیه سازی. وقتی ما سخن از شبیه سازی میکنیم، گفتیم در اینجا اعم از هر دو رو مد نظر داریم و صرفاً به مصنوعی و قسم مصنوعیش نگاه نمی کنیم. ظاهراً این دو هیچ فرقی با هم از این حیث در مورد بشر نداره، چون اگر هم احیاناً یه موقعی اون طبیعیش رو در مورد انسان بخوان اعمال بکنند، به نوعی سر از یک کار مصنوعی در میاره. شبیه سازی در گیاهان و حیوانات ظاهراً توسط همه فرق پذیرفته شده. گفتم کلیسای کاتولیک با اینکه به شدت در مورد شبیه سازی انسانی مخالفه، ولی شبیه سازی حیوانی و گیاهی رو قبول کرده. در میان اهل سنت هم این مسئله مورد قبول واقع شده، ادله‌ای هم آوردن. یکی از ادله‌شون اینه، گفتن خب خداوند همه چیز رو مسخر انسان قرار داده. وقتی همه چیز مسخر آدمی است، طبیعی است که شما می توانید در امور مسخرات خودتون تصرف کنید. البته بعضیشون گفتن که به دو شرط، یکی این که این یه جهش ژنتیکی خاصی درش پدید نیاد، و دیگری این که این کار با هدف تغییر خلق الله نباشه و یه عمل بیهوده به حساب نیاد. مثلا حالا بعضی تعبیر کردن که گفتم یکی از معضلات همینه که یک سری امور شعرگونه وارد بحث‌های علوم میشه. تعبیر کردن جمال الهی رو مخفی نکنه. اینکه یه شی جمال الهی رو مخفی نکنه، این استدلال فقهی پشتش نمیشه کرد. یعنی چی جمال الهی رو پنهان نکنه؟ این در روز یکی از جلساتمون گفتم کلن استعاره هایی که با استعاره شروع شده و بعد معنای حقیقی به خودش گرفته تو مسیحیت خیلی قویه و تو اهل سنت هم هست، تو امام هست. بعضی از اموری که طرف ممکنه در ابتدا این تعابیر از باب شعر و خطابه باشه، ولی بعد تلقی شده به این که این نه پس حقیقته، چون حقیقته اون وقت آثار براش باور شده. این در مسیحیت، این که خب به هر حال این مسیح فرزند خداست، رو کرد خدا به مسیح گفت پسرم. حالا مگه هر کی به هر کی گفت پسرم، این به معنای اینه که این ابوت و بنوت نسبی به این معناست که حالا اگر گفت پسرم بس بگیم دیگه گفته پسرم، بس پسر پسر حتما از خون پدره، بعد شروع کنیم همینجوری به بافتن. یک مراقبت بسیار مهمی در این بحث وجود داره و لزام اساساً در حوزه علوم باید تا میشه از تشبیه و استعاره و به خصوص از شعر و خطابه دوری کرد. حالا تشبیه بعضن برای اینکه مثالی بزنه طرف به یه ذهنیتی طرف برسونه، ولو من جهت میگن مقربه و من جهات مبعد، ولی شعر و خطابه بر مسائل اخلاقی خوبه، اما تو مباحث علمی باید خیلی ازش تحفظ کرد. چون یهو همینجور میاد. الان یکی از استدلالها اینجا اینه که مراقب باشن که جمال الهی تغییر نکنه، پنهان نشه. یعنی چی جمال الهی پنهان نشه؟ یه معنای مبهمه، فقط شعاریه. بله، اینکه بگیم یه کار بیهوده نباشه معنا داره، اینکه بگیم با هدف تغییر خلق الله نباشه، که حالا اصل استدلالشو میرسیم که اصلا تغییر خلق الله یعنی چی. لهو وجه. اما
مخلوقات الهی اینجوری باشن، مثلا یک سلول از سگ بگیرم، از یک سلول از یک گوسفند، یک چیزی کلیه المنظره.
والا همین هم یه این همه چیز کلیه المنظر در عالم هست، اون هم یکی روز. والا آخرش این که خودش وجهی میشه، گفت به چشم علف باید به دهن بزی خیلی خوشمزه بیاد، به من و شما که نباید بشه، اون نیمونه بر نسل خودش خیلی هم خوشگل، سوس بچهش میگو قرمون دست و پای بلورید بره، خودش خوشش میاد از هم دیگه. خیلی هم همه چی که به چشم ما نباید زیبا باشه. ولی خب این نکته درستیه که گفته که به هر حال باید مراقب باشن باعث جهش ژنتیکی نشه. جهش ژنتیکی یه بحث بسیار مهم پزشکیست، یا اون که میگن یهو یک شی در اثر جهت ژنتیکی تغییر ماهیت میده. خود انسان ها این که یهو از میمون مثلا طبق قاعده که تبدیل شدن به انسان، یا اساسا همه پیشرفت موجودات در عالم در اثر همین تغییرهای جهشی بوده. یعنی اول هیچکی هیچ موجودی در عالم چشم نداشته، هیچ، یهو یه سلول در یک سری از کرمها اینجور که حالا میگن یه جهش ژنتیکی پیدا میکنه، فقط میتونه نور رو بفهم، یعنی فقط همین مقدار که بتونه بفهمه کجا نور هست کجا نور نیست. بعد آرام آرام همین پیشرفت کرده، شده چشم، یواش یواش شده گوش. حالا ممکنه در عالم غیر از این پنج محسوسی که ما لمسش میکنیم، حسش میکنیم، بوش میکنیم، میبینیم، میشنویم، میچشیم، یه سری محسوسات دیگه ای هم باشه، کمان که بعدها معلوم شد هست. مثلا امواج در عالم بوده، ما اینا رو نمیفهمیدیم، بعد دستگاهی درست کردیم که این دستگاه رو همین الان اینجا که روشن میکنی متوجه میشی ای چقدر چیز تو این فضا وجود داره. یه رادیو رو که روشن بکنید اینجا برای شما همین الان هزاران شبکه صوتی رو میگیره، یه تلویزیون رو بذاری شبکه های ماهواره‌ای رو میگیره، شبکه های تلویزیونی رو میگیره، یه بیسیم بذاری یه سری صوت های دیگر رو شروع میکنه بگرفتن. یعنی الان در همین محیطی که ما نشستیم این تازه یه طیفشه، ممکنه بسیاری امور دیگر هم در عالم باشه که ما اساساً چون وسیله حسش رو نداریم درکی از اونا نداریم. شما هر چقدر به یه کور مادرزاد بخواید بگی که آقا بینایی چیست، او درکی از بینایی نداره، شما باید یه تجربه ای ازش داشته باشه تا با اون تشبیه کنه. جهش ژنتیکی در گیاهان و حیوانات و اینا ممکنه، ولی حالا این که بگیم این حرامه اگه کنترل شده باشه، واقعیتش اینه مگه اینکه لوازمی برش بار بشه، ولی حالا بشه اشکالی، حالا اینا گفتن. دومین دلیلی که بر جواز آوردن، گفتن اساسا این شبیه سازی باعث میشه که سرمایه گیاهی و حیوانی دنیا حفظ بشه. خب یکی از بحث‌های بسیار مهم اینه که ما در دنیا الان داریم آرام آرام بشریت تعدادش میره بالا، به هر حال اینا غذا احتیاج دارن، ولو الان تولید غذا در دنیا حتی به نسبت به جمعیت از قدیم بیشتره. یعنی اگر قبلها مثلا فرض کنید 2000 سال پیش جمعیت دنیا بوده 100 میلیون نفر و سهم هر نفر از قله می شده 1 کیلو، الان که 7 میلیارده سهم هر نفر از قله شده 3 کیلو، یعنی تولید بیشتر شده و سهمش از میوه همینجوره، از بقیه موارد هم همینجوره، ولی به هر حال این تعداد بالا میره. اون اوائل که بحث میکردیم به بحث تعقیم، یه بحث مالتوسی ها رو گفتیم که یک اندیشمند انگلیسی به نام مالتوس اولین کسیه که بحث کنترل جمعیت رو مطرح کرده بود. او گفته بود که یکی از ادلش این بود که دنیا ظرفیت تولیدش محدوده، انسان ها زیاد که بشن کم میارن. خب یکی از بحث ها اینه که شما به سمت تغییر ژنتیک اگر برید بتونید تولیدات رو بالا ببرید، یعنی یه تغییر یک گونه شبیه سازی در گندم بکنید، در مثلا برنج بکنید، همین آمول دو درست کنید، مثلا یه برنج پرمحصول، یه کاری بکنید که مثلا یک گندمی تولید بشه که این گندم به جایی که مثلا در هکتاری 7 تن بده در هکتاری 20 تن بده، یا یه کاری بکنید در حیوانات که گوسفندها ها تولید میخوان بشن، به جای اینکه مثلا سالی یه دونه بر رو بذار سالی دو تا سه تا بر رو بذار، کاری که الان با مثلا تخم مرغا میکنن که مرغای تخمی طرف توی بازه زمانی بسیار بیشتر از مرغ معمولی تخم میذاره، یا آنفولانزا میاد گرون میشه میمیرن، بالاخره همینجور حوادثی که هست بگیم. پس این هم گفتن به هر حال حفظ سرمایه این مسئله محتاج به نوعی تغییر دست بردن تو این امور و شبیه سازیه. یعنی میتونید شما در آزمایشگاه شبیه سازی. سوم هم گفتن خب این کار سودمندیه، به همین جهاتی که گفتیم داره منافع و چیزی که منافع داره برای بشریت فایده داره. این ادله ای بود که گفتم در میان کلمات اهل سنت هست. اهل سنت یک قاعده ای دارن، قاعده بهش میگن مصالح مرسله، چیزی که ما ردش هم میکنیم، یا بعضا ازش تعبیر میکنن به استصلاح. مصالح مرسله یعنی اگر چیزی دارای مرسل نجان مطلقه، یعنی اگه چیزی دارای مصلحت مطلقه هست این جایزه، حالا یا واجبه، که یکی از نقدهای شیعه بر اینا اینه که شما یه همچین چیزی نداریم، از کجای همچین حرفی میزنید؟ اونام به هر حال میگن لوفر است که کشف بشه، حالا با تنقیه منات مورد. یا بحث جلوگیری از مفاسد، یعنی ما اگر چیزی قطعا مفسده داره باید جلوش رو بگیریم. یه دو تا قاعده دیگه هم گفتن، البته این قواعد فقیه اهل سنته، یکیش این قاعده تصرف الامام علی الرعیه منوط بالمصلحه، اگر امام بخواد تصرف بکنه در مسائل مربوط به رعیت، این منوط به اینه که مصلحت اونها رو رعایت بکنه. خب طبیعتا اینجا میگن مصلحت هست، یا هم مقدمه واجب واجبه، قاعده مالا یتم الواجب الا به فهو واجبون، که گفتن خب از طرفی حفظ نفس نسل واجبه، حفظ نسل هم محتاج قضاست، قضا هم باید همین تغییرهای این گونه صورت. یه دلیل دیگه که اقامه شده برش، که این دلیل خب خوبه و بحث بسیار مهمیه، اینه که گفتن آقا ما در قرآن داریم اعدو لهم ما استطعتم، این اعدو لهم ما استطعتم یعنی باید جامعه اسلامی قدرتمند بشه، کلن قدرت در جامعه اسلامی باید بالا بالا رفتن قدرت هم امروزه واقعیت معلوم شده که بیش از هر چیزی منوط به بالا رفتن قدرت علمی یک کشوره. علم هم همون میشه نیرو انسانی، یعنی شما اگر نیروی انسانی قوی در یک کشوری تولید کنید، نیرو انسانی دانشمندی، این کشور اگر با خاک هم یکسان بشه، بعد از دوباره بازه زمانی دوباره سر بلند میکنه. اتفاقی که مثلا در آلمان دو بار افتاده، بعد جنگ جهانی اول با خاک یکسان شده، بعد از جنگ جهانی دوم دیگه اصلا از خاک هم کمتر شده، ولی دوباره توی 20 سال 25 سال خودش رو ورده و تبدیل کرده به اقتصاد اول. علتش اینه که نیروی انسانی پیشرفته داره، یعنی در حقیقت دانشمند داره، اندیشمند داره، افراد تحصیل کرده داره، اونها همونا تولید میکنن، تولید ثروت میکنن، تولید منابع میکنن، فکر میکنن، تولید تکنولوژی میکنن. خب ببینیم الان اگر هم بگیم امروزه اقتصاد، یعنی قدرت اقتصادی حرف اولو میزنه، خب معلوم شده که یک فکر ساده، مثلا فرض کنید که یه اندیشه ساده مثل تولید نرم افزار میتونه بعضن به اندازه تولید نفت یک کشور درآمدزا باشه. همین نرم افزارهایی که الان خیلی از شما دارید استفاده میکنید، البته دوره‌هاش هم میاد میگذره، روزی که مثلا ویندوز اومد دیگه بالاترین حرف رو اون میزد، بعد او رفته کنار، الان نسل بعدی اپلیکیشن ها اومده، داره یواش یواش ویندوز تموم میشه. یعنی یه مقطعی همه یادمون هست که از گله های دست نیافتنی برای همه نوکیا بود، این گوشی های نوکیا همه فکر میکردن دیگه این بالاترین تمدنه، اما بیچاره اصلا تموم شد. یعنی در مقابل گوشی های هوشمند یهو به سرعت باد ورشکست رو تموم شد. امیدوارم دلیل بر همینه که اگر تولید علم صورت نگیره، با علم پیشرفت نکنید، جا میمونید. بله الان ما ها الحمدلله یکی از نعم الهی نفته، قبل نفت و بعد نفت اصلا ایران تغییر پیدا کرده. قبل از نفت یکی از فقیرترین کشورها در منطقه است، نه در منطقه، در جهان. این دوره قاجار یک کشور بسیار فقیر از نظر اجتماعی و بسیار فقیر از نظر رفاه عمومی، تمام کارگرهای یه وعده غذاخور کل منطقه ایرانی ها، هرچه بندر توی این منطقه از بمبئی گرفته تا بصره تا اشقابات آستاراخان مناطق جنوب، همه این بنادر کارگرهای باکو، کارگرهای یدیش که فقط هم کنار خیابون میخوابیدن فقط به یه وعده غذا، مثل این چیزی که آدم در مورد هند بعضن میشنوه، ایرانی هاش. یک نسل عقب مونده داغون تحصیل ناکرده فقیر که اون وقت بعد کسایی که تاریخ اون مقطع ایران نوشتن در فقر قوتلن، هم بی سواد هم بالای 90% بی سوادی علمی، یعنی دوره بسیار تاریک. نفت که پیدا میشه خب به هر حال یه پولی دست رو میاد، پول آرام آرام بر خودش رفاه میاره، ولی همین نفت ممکنه روزی تموم بشه. به هر حال جامعه اسلامی همشون که نفت ندارن، کشورهای اسلامی ندارن، بعضی اومدن گفتن ما اگر مجهز به این علم نشیم و مجهز به علوم نشیم عقب میمونیم، لذا باید شبیه سازی رو در جانوران و در گیاهان حتما قبل همه دنبال بکنیم. این نهضت علمی، تولید علمی بحث بسیار جدیه و واقعا هم همینجور قدرت میاره. یعنی امروزه یکی از عوامل قدرت زا همینه که حتی در حوزه نظامی هم همینجوره. یعنی حالا یه بحثی هست این روزا هم زیاد هم میشنویم، ولی زلزله ها که هارپ که آیا اساسا حالا واقعیت داره نداره، یه بلوفه که مطرح شده. بعضی ها میگن اصلا این مثل بلوفه، مثل اون بحث جنگ ستارگانه. همین هم در مورد همین بحث خودمون هم بعضی ها میگن، میگن این شبیه سازی هم یه بلوفیست که ذهن جامعه جهانی رو خواستن بهش مشغول بکنن. چون یکی از بحث ها میگن امریکایی ها اومدن یه دو سه تا مسئله رو بزرگ مطرح کردن، یکیش بحث جنگ ستارگان ریگان بود که در زمان خودش مطرح شد که روسا برفتن تو اون سرمایه گذاری کنن، پول نداشتن، کم آوردن. حالا اصل جنگ ستارگان یه ایدهی بود به این که ما بتونیم سلاح‌ها رو ببریم بیرون جو که اگر حمله اتمی یا حمله صورت گیره از بیرون جو حمله کنیم، یعنی ببریم بیرون، از بیرون بتونیم به زمین حمله بکنیم، تجهیزات بالا تو کرات دیگه یا تو ماهواره ها یا تو دور زمین مستقر بشه. و بعد چه مثلا معلوم شد یه بحث سوری بوده. حالا در مورد همین حرف هم میگن، میگن این هم یه امر خیالیه، اصلا اتفاق اینجا اصلا نیست که واقعا بشه انجام داد که حالا بخواد تو ایران باشه یا نباشه. بحثش مربوط به متخصصین خودشه، ما توش تخصص نداریم نمیدونیم. اما در هر صورت همین هم میتواند با هزار نشون داده خودش رو که علم حوزه قدرت نظامی رو هم بالا میبره. یعنی شما وقتی علم داشته باشید میتونید با یک راداری همه موارد رو به هم بریزید با یک موارد. به هر حال این هم یه عده استدلال کردن به قاعده و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، گفتن اگر تمسک به اینجور امور پیدا نکنید و قدرت علمی رو بالا نبرید، شبیه سازی نکنید، قدرت جامعه اسلامی کم میشه. در رابطه با شبیه‌سازی حیوانات و گیاهان ظاهراً در میان علمای شیعه هم هیچ اختلافی نیست. آوردم که آقایونی که هستن تقریباً همه مراجع موجود بالاتفاق این رو جایز دونستن، هیچ کسی دلیلی بر حرمت نیورده. فقط مرحوم آقای فاضل یه تعبیری دارن، میگن دلیل بر حرمت این عمل به حسب عنوان اولی نیست، اما به عنوان ثانوی اشکال داره. خب عنوان ثانوی که اشکال داره چیه؟ توضیحی ندادن. یعنی چه عنوان ثانوی بر این بار میشه؟ چرا به چه دلیلی؟ یعنی چه نکته‌ای در ذهن مبارک ایشون بوده که این رو به عنوان دلیل ثانوی حرمت ذکر کرد؟ اینم در رابطه با بحث مقدمه پنجممون. اینم اشاره کردم جلسات گذشتم، گفتم که بعضی از این مقدمات رو تا اینجا که خوندیم شاید اکثرش رو به استناد یک کتابی است به نام شبیه‌سازی انسانی داریم نقل میکنیم. من خودم تتبع این مصادیق و موارد و اهل سنت و اینا رو نداشتم. همون کتاب رو، البته کتاب قطوری است، تلخیصی ازش، گزارشی ازش رو داریم با هم بریم جا. حالا به عدلش که برسیم بحثمون فرق داره. یکی دیگه از بحثایی که به عنوان مقدمه این بحث باید مطرح کرد اینه که این بحث طبیعتاً ابتدا در غرب مطرح شد و اساساً موضوعش هم ابتدا در اونجا طرح شده بود و کلیسای کاتولیک به طور مطلق این عمل رو، یعنی شبیه سازی انسانی رو، غیر اخلاقی و ناقض کرامت انسانی دونست. قبلا هم نوشته بودیم که گفته تحت هیچ عنوانی و با هیچ هدفی، هرچند هدف ارجمند، این کار رو نمیشه توجیه کرد. اهل سنت هم بعد از مسیحیت به این مسئله پرداختن، به شدت به این مسئله هجمه کردن و در میان مجامع اهل سنت که با محوریت کشورهای عربی مطرح شده بود، این مسئله شبیه سازی که اولیشو گفتم 1997، یعنی تقریبا 20 سال پیش، در مورد یک گوسفند انجام دادن. یک گوسفندی به نام دالی از مادرش تولید شد در حالی که هیچ گوسفند نر دیگری در کار نبود. این یک بلبشوی درست کرد. کشورهای اسلامی اهل سنت هم به شدت با این مسئله برخورد کردن، اونا هم گفتن حرامه. فهد اون وقت شاه عربستان یه بیانیه داد، خطاب به حاجیان جهان اسلام، و خواستار مبارزه با این مسئله شد و گفت این کار دارن دستخوش مسائل ژنتیکی میکنن و انسانها رو عبه میبرن. کنگره ها برگزار شد، بیانیه ها داده شد و بسیار در جهان اهل سنت موضوع داغ بود، در حالی که در جهان شیعه هیچ بحثی ازش نبود. یعنی از اون مواردی است که در فضای شیعه اصلا طرح نشد. یه علتش هم بیان بکنم چرایی این داستان رو. ما همیشه از این جهت یه مقداری عقبیم، یه علت هم داره. علتش زبان. جهان شیعه تقریبا میشه گفت موطن علمیش در این سالها به خصوص به ایران منتقل شده. ایرانی ها نوعا فارسی زبان هم و اون مقاطع هم که مطرح بود اصلا عراق و نجف و اینا هم که حوزه نداشت، صدام بود، اصلا کاری به این کارا نمیتونستن داشته باشن. سالها بود حوزه نجف در یک خمودگی بود. معمولا این اتفاق میفته که هر اتفاق نوعی در دنیا میفته، نگاه بکنید اولین واکنش مسلمان ها نسبت به او در میان هندی ها و پاکستانی ها و ایران، برای که اونا با زبان انگلیسی محاوره دارن، زودتر متنبه میشن. یعنی ما ها اصلا تا بیاد و ترجمه بشه و موضوعمون بشه، ولی اون که الان ترجمه سری میشه، موضوع ما نمیشه. یعنی ترجمه دو تا مطلب، سه تا مطلب، چهار تا مطلب میگه، ولی وقتی میخواد یه چیزی موضوع ذهنی مردم بشه، باید همه رسانه ها راجبش حرف بزنن. رسانه های هندی اینا میفهمن که غربی ها راجب این دارن حرف بزنن، ولی ما اصلا خیلی این موضوع همون نمیشه. بعد در مرحله دوم عربه ها، چون به بعضی از کشوراشون مثل لبنان و اینا معمولا دو زبانن، اینا بیشتر در دستیر قرار میگیرن. در مرحله سوم جامعه شیعه به واسطه زبان از قضیه اصلا مطلع میشه، یعنی موضوعش میشه. خود داستان سلمان رشدی که اتفاق افتاد، کتابش با اینکه اومد بیرون و اینا، چند ماه بعدش در ایران اصلا موضوع شد. اول در هند و پاکستان و اینا قیام شد، علیه شورش شد، حرکت انجام شد. حالا جدای از اینکه خود این آقای سلمان رشدی خبیث، این خودش هندی بود، به هر حال اونها یک بحث شخصی هم باهاش داشتن، نمل هم وطنی هم باهاش داشتن، اعتراض درونی بود. ولی به طور کلی این مسئله هست که جامعه شیعه زبانش تقریبا فارسی شده، زبان علمیش، به همین جهت هم نه خیلی توان تأثیر گذاری داره نه تأثیر پذیری. یه ذره جزیره شده، یعنی یه جزیره‌ای در میان افتاده، کمتر داد و ستد فرهنگی با دنیا داره. واقعیتش اینه ما بسیاری از مباحث علمیمون همین مباحثی که هممون بلدیم، حالا نه متوسطینی مثل ما، آدم های اندیشمند قوی تری از ما، همین نمیخوام بگم حالا خیلی قوامز پیچیده‌ای که هست تو همین مباحث اصولمون، اینا اگر وارد حوزه بحث‌های سمنتیکال یا بحث‌های زبانشناسی بحث‌های مختلف بشه، همین الانش بسیار حرفای نو و بروزیه. یعنی بعضی از موارد، چون من از دانشمندان درجه یک همین رشته پرسیدم، وقتی دادم صحبت میکنه میبینه اساساً بعضی از مسائلی که تو بحث‌های وضع، تو بحث‌های زبانشناسی، تو بعضی مباحثی زده شده در میان اصولین شیعه، خیلی جلوتر از آخرین تحقیقاتیه که غربی ها کردن. اما هیچ ارتباطی برای اینکه اینا مفاهمه برقرار بشه وجود نداره. یکی علتش اینه که این ترجمه باید با واژه های مساوی باشه، یعنی اونی که ما بهش میگیم وضع همونو باشه که اونا هم بهش میگن. این کسانی که این نهله را بتونن انجام بدن به خاطر نبود زبان، به خاطر نبود شخصیت وجود نداشته. البته از اون ورم هست، خیلی از مباحث هم در میان اونا هست که اگر ترجمه بشه وارد فضای اصول و فقه ما بشه، ممکن خیلی بحثای ما را تغییر بده. به هر صورت این مسئله در میان اهل سنت خیلی زودتر از شیعه مطرح میشه. گفتن مثلا فقط در سال 97 تا 99 میلادی که شاید اصلا تو ایران هنوز این موضوع به گوشه ها نخورده بود، نه به گوشه فقهای ما، به گوشه حتی دانشمندان ما، بیش از دهان نشست فقط در دانشگاه ازهر قاهره در رابطه با این مسئله برقرار شده. همینجا یه گروه گفتم اومدن گفتن اصل این قضیه اصلا دروغه، یه همچون اتفاقی نیست. بعضی ها گفتن نه، این اصلا یک اتفاق بسیار بزرگه و این چالش بزرگه در آینده بین تمدن هاست و این بزرگترین جنگیست که در بشر باهاش مواجهه. و بعد از جنگ جهانی دوم گفتن، حتی مثلا بعضی از دانشمندا گفتن این شروع جنگ جهانی سوم، یعنی نقاطی است که باهاش میشه فهمید که جنگ جهانی سوم داره شروع میشه. یه مفتی بزرگی داشت اهل سنت عربستان، چون در میان عربستان و مصر یه دعوای خیلی تاریخی وجود داره، جهان اسلام یعنی اهل سنت، اون امام الجامعه رو کس که دیگه بزرگترین مفتی میدونن، اون رئیس امام ازهر بهش میگن امام الاکبر، اون دیگه بزرگترین فردیست که دیگه در جهان اسلام، در جهان اهل سنت وجود داره. یعنی در حقیقت مفتی ازهر تقریبا مرجع تقلید کل جهان تسننه، حداقل به عنوان بزرگترین شخصیتشون. عربستان از وقتی که پولی گیرش اومد و شروع کرد به ساختن، خیلی تلاش کرد که این مسئله رو بکشونه به داخل عربستان. لذا این دانشگاه مدینه رو تأسیس کرد، بسیار هم دانشگاه مدینه رو درش سرمایه گذاری کردن، تقریبا هم میشه گفتش که شونه به شونه از هر اوردنش بالا، دانشگاه بسیار معتبری ساختن تو علوم اسلامی دانشگاه مدینه. الان هم خیلی ها از اینایی که تو جهان اسلام جای مختلف میرید باهاشون صحبت میکنید، اینا کسایی هستن که فارغ التحصیلای جامعه المدینه، این دانشگاه مدینه. اون این عربا به دنبال اینن که مفتی اصلی جهان اسلام رو بکنن مفتی عربستان. همین الانش هم یه اختلاف عمیقی بین اینا وجود داره، یکی از ریشه‌هاش همینه که اونا مصری ها هنوز خودشون رو هم با فرهنگ تر میدونن، هم این که ریشه دار تر میدونن، میگن این عربستانی ها یه سری پول دارن، خاصیتی ندارن، فقط چون پول دستشون اومده یه ذره قیافه گرفتن بر ما. در هر صورت مفتی عربستان کسی بود به نام بنباز که یه دوره طولانی ما ها که حج و اینا میرفتیم یه کوری هم بود که معروف هم بود با آقای خویی، مناظره‌ای داشته، یه بحثی داشته که داستانش معروفه. حالا چقدر راسته یا دروغه نمیدونم که اون اومده عربستان، آقای خویی رفته بوده، اون اومده بوده نجف، آقای خویی رفته که او بهش گفته آقا شما به ظواهر قرآن اخذ نمی کنید. آقای خویی گفته خب این به نفع شماست. گفته چطور؟ گفته چون قرآن میگه من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. خب شما که کور هستیم مسجلن به نفع شماست که ما بگیم کوری مراد این کوری ظاهری نیست. این یه تیکهی بوده که آقای خویی به بنباز گفته. حالا اصل قضیه راست یا دروغ یا اصلا واقع شده یا از این موارد است که خیلی تیزدیه که بعدها ساخته شده نمیدونن. او هم به هر حال گفته باطله و استعمال نمیشه انجام داد. بعضی هم گفتن اصلا این کار صهیونیستا و کار یهودی هاست که معموله تو جهان اسلام نسبت دادن این امور به اونا هم هست. گفتن اینا دنبال منافع خودشونن و میخوان این کار انجام بدن. در میان اسامی یاتون باشه یه بحثی رو مطرح کردیم دیروز، گفتیم در خودمون همانندسازی، همانسازی اینا، و آخرین اسمی که مطرح شد چی بود که معروف شد گفتن شبیه سازی، همینه گرفت. تو عربام اسم بر این زیاد گذاشتن، آخر رسیدن به استنساخ. یعنی اسامی که در میان عربان بود اول بسیار متعدد بود ولی آخر از همه به لغت استنساخ رسید. یه عده مدعی کردن و مدعی شدن آقا اصلا چیز مهمی نیست، این همون تکنیکیه که خدا بشریتو باش خلق کرد. خب مگه اولین انسانی که خلق شد چی بود؟ آدم. بعد مگه از خدا آدم حوا خلق نشد؟ خب پس اولین باری که این اتفاق در دنیا افتاده خود خدا انجام داده، یه شبیه سازی کرده در حقیقت از خود حضرت آدم، شبیهش که حضرت حوا بوده را دنده چپ حضرت آدم ساخته. بعضی ها گفتن آقا ولادت حضرت عیسی رو میتونیم همینجوری توجیه کنیم، یعنی این در حقیقت توجیهیست برای علم، توجیهیست برای توجیهیست علمی برای معجزات الهی که دیروزم بهش اشاره کردن. لذا گفته بودن چیزایی که تعبد دینی فقط اونا رو ثابت میکرد از این به بعد میتونیم ما اونا رو با وسیله علمی هم ثابت بکنیم. جالب این که بعضی مثلا همین آقای قرضاوی معروف که خب تونسیه بود که اونم مفتیان بزرگ بود و بعد اومده تبعید شده به منطقه، اینو شاهدی گرفته برای درستی معاد. اینو بگیم گوش کنیم این دو سه دقیقه رو که این دیگه این بحث را چیم واقعا وارد فردا وارد استدلال همون بشیم. گفته اما این درستی معاد رو میشه ازش فهمید. چرا؟ خوب توجه کنیم. گفته خب قبلنا میگفتن که شما که میمیری و پودر میشی و دیگه هیچی ازت باقی نمیمونه، یا شبهه آکل و معکول، این که خورد این دیگه همه او رو خورده دیگه هیچیش نمیمونه اینا، نه الان معلوم شد یه سلول از شما میگیره همونو پرورش بدن اون دنیا شما کلکلت پیدا میشد. پس این که میگفتن قبلا امکانش نیست، نه الان معلوم شد خیلی راحته. این مسئله اصلا علمیه، علمیه. چون شبهاتی داشتیم، شبهه معروف به نام آکل و معقول. آکل و معقول اینه که اگه یه مرده ای افتاد یه نفری فقط او رو خورد، تمام حتی استخونش هم خورد، به گونه ای که تک تک اجزاء او تبدیل شد به بدن این، در این صورت در قیامت این بدن بدن کدومه؟ مرده یا زنده؟ او تلاش هایی در این مسئله شده بود جواب بدن، اینا میگن نه خیلی راحته، یه سلول از طرف میگیرن اون دنیا دوباره اینو پرورش میدن، این دوباره همون بدن معاد جسمانی درست میشه، چون قرار بود با همون جسمش باشه. خب اون جسمش نفسش که هست، روحش هست، دنبال جسم بودید با شبیه سازی جسم درست شد. در حقیقت شبهه حیات پس از مرگ یا معاد جسمانی هم درست. شیعان گفتن خیلی در این مسئله وارد نشدن، ولی بعضا مواردی که دارن یا فتاویه یا خیلی محدود کتاب های استدلالی، حالا انشاءالله ادله شون فرق.